مجلس چهاردهم، جلوه انسان در برزخ با صورت ملکوتی اوست. مطالب گفته شده در روز چهاردهم ماه مبارک رمضان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض مالها من قرار یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. آیات 24 تا 27 از سوره ابراهیم، 14 سوره از قرآن کریم. سابقا ذکر شد که چون انسان از دنیا می رود، عالم و نشئه او عوض می شود. این عالم، عالمی است که در آن سعادت و شقاوت، حق و باطل، دروغ و راست و خلوص و آلودگی در هم آمیخته است. اما آن عالم، عالم صدق محض است، واقعیت محض است. تدلیس و تلبیسی که احیاناً در این جهان می شود، در آنجا راه ندارد و حقیقت اشیاء آنطور که هست در آنجا ظهور پیدا می کند. کسی نمی تواند خود را به غیر از آنچه که هست معرفی کند و جلوه دهد. زوات و ملکات و اخلاق و اعمالی که انسان در دنیا انجام داده است، آنجا به صورت واقعی خود جلوه می کنند و ظاهر با باطن در آنجا اختلافی ندارد. تو گویی همه ظاهر است و باطنی نیست، یا باطن است و ظاهری ندارد، یعنی یک حقیقت واحده است. راه سعادت و راه شقاوت برای کسی در این دنیا تا هنگام موت مشخص نیست، ولی به مجرد مردن راه انسان یکسره می شود، یا بهشت و یا جهنم، یا سعادت است و یا شقاوت. بنابراین موجوداتی که در آن عالم مشهود انسان می گردند با صورتهای واقعیه خود جلوه دارند. اعمالی که انسان انجام داده به صورتهای واقعی ملکوتی برزخی برای انسان جلوه می کنند و مجسم می شوند. ملکاتی را که انسان در دنیا کسب کرده و اخلاقی را که واجد شده است در آنجا به صورت واقعیه ملکوتیه مشهودند. افراد انسان به صورتهای واقعیه خود متصور می گردند و شکل می گیرند و به قالب صوری و مثالی خود در می آیند. از روایاتی که در طی این چند مجلس اخیر راجع به اعمال انسان، اعم از اعمال حسنه یا خبیثه که در عالم برزخ برای انسان مجسم می شود ذکر شد، دانستیم که در آنجا مثلا صورتی مجسم می گردد زیبا و با قدی رعنا و سخنی دلربا. انسان به او می گوید تو کیستی که من تا به حال صورتی از تو زیباتر با لباسی عالی تر و بویی خوشتر نیافتم؟ در پاسخ می گوید من همان عمل تو هستم، عمل صالحی که در دنیا انجام دادی و با تو هستم تا روز باز پسین. و صورتی مجسم می گردد قبیح و زشت، زننده و مشمئز کننده و خسته کننده با تعفن خاص خود. انسان به او می گوید تو کیستی که من تا به حال صورتی مانند تو بدین زنندگی و زشتی ندیدم و بویی را چون بوی تو افن نیافتم؟ در پاسخ می گوید من همان عمل تو هستم، عمل زشت و قبیحی که در دنیا انجام دادی و با تو هستم تا روز قیامت. انسان در این دنیا می تواند به خوبی بفهمد که اعمالی که از او سر می زند دو وجهه دارد. اول وجهه ظاهر که همان پیکره و جسد عمل است، دوم وجهه باطن که همان روح و جان عمل است. جان عمل همان اختیار و خلوص و نیت پاک و تقرب به خدای متعال یا خدای ناکرده، سمعه و ریا و خودنمایی و تظاهر غلط و تعدی است که انسان عمل را با آن نیت انجام می دهد. انسان ممکن است در این دنیا نماز بخواند، ولی گاه ممکن است برای خدا بخواند و گاه ممکن است برای خودنمایی، و به دو نیت مختلف ممکن است انجام داده شود. پس روح نماز دو تا شد، در حالی که پیکره نماز که همان عمل ظاهری است واحد است. از روح و باطن اعمال غیر از عالم الغیب کسی خبر ندارد. ممکن است کسی نماز بخواند و رفیق پهلوی او هم نتواند بفهمد که آیا این نماز را خالصاً لوجه الله الکریم انجام داده و یا به جهت انگیزه و داعیه دیگری به جای آورده است. روزه می گیرد، زکات می دهد، پل می سازد، مسجد بنا می کند، نشر کتاب می نماید. اعمالی که ظاهرش بسیار چشمگیر است، ولی از باطن آنها کسی خبر ندارد. زیرا ممکن است این اعمال را برای رضای خدا انجام داده باشد و ممکن است برای حب جاه و شهرت به جا آورده باشد. ظاهر عمل خوب است، ولی دو باطن متضاد و متفاوت دارد. اگر برای خدا انجام داده باشد، این عمل مقرب است و باطنش نیکو و دلنگیز است و آن باطن پسندیده روح او را سبک می کند و نفس او را راحتی می بخشد و رفع حجابهای ظلمانی و نورانی از او می کند و رفته رفته او را به حریم امن و امان خدا می رساند. و اگر برای غیر خدا انجام داده باشد، باطن این عمل متعفن و خراب و فاسد است و به عوض اینکه او را به بهشت کشاند به جهنم نزدیک می کند، چون ریاست و ریا حرام است. ریا بت پرستی و انسان پرستی و شرک است و این عمل روح او را افسرده و نفس او را خسته و سنگین می کند و از قدرت طیران او در فضای عالم قدس می کاهد و رفته رفته او را از حریم قرب دورتر نموده و به نتیجه به جهنم که مظهر عالم بعد است می کشاند. و به همان درجه ای که انسان در دنیا از عمل زشت خسته و ملول می شود و از عمل پسندیده مبتهج می شود و لذت می برد، در عالم برزخ که مخفیات ظهورش افزایش می یابد و سرائر انکشافش بیشتر می گردد و قالب ماده‌ای که می افتد، صورتهای برزخی اعمالی که انسان انجام داده با ملاحظه جان و روح ملکوتی آنها ظهور می کند و هر عمل متناسب با آن عالم برای انسان تجلی می نماید، بواطن اعمال هزاران مرتبه اثرش قوی تر خواهد شد و انسان دست به گریبان با این آثار قویه و شدیده خواهد شد. و بنابراین از ظاهر گناه و پیکره عمل که بگذریم، باطن و جان دروغ و زنا و غش در معامله و غضب و شهوت بی مورد و بخل و حسد و کینه توزی و عبودیت در مقابل غیر حق با حقایق و واقعیات خود موجودیت خود را اعلام می دارند. همچنان که اعمال صالحه از نماز و زکات و دستگیری از مستمندان و تواضع در برابر حق و عزت و شرف و حیا و عصمت و عبودیت معبود مطلق با حقایق و واقعیات خود موجودند. و مثل آن که عالم عوض می شود و پیکره دگرگون می گردد و که انهو آن ستونهایی که آن عالم را بران ستونها بنا کرده اند غیر از ستونهای این عالم است. آن ستونها ستونهای عجیبی است، فضای آن عالم هم فضای دیگری است. افرادی که در این دنیا زندگی می کنند همه به صورت انسانند، ولی اخلاق آنان متفاوت است. آن اختلاف اخلاق و ملکات و تفاوت غرایز موجب اختلاف شکلها و صورتها گردیده است و این مسئله از دقیق ترین مسائل علوم الهیه و کیفیت نزول وحدت در عالم کثرت است. به طوری که اگر فرض کنیم علوم مادیه به سرحدی ترقی یابد که بتواند روابط ماده با معنا را کشف کند، در این صورت از اشکال مختلفه انبیا و ائمه و اولیاء خدا پی به حقیقت مقام باطن آنها خواهد برد و از اشکال و سیمای متفاوت هر فردی از افراد پی به غرایز و ملکات و اخلاقیات او خواهد برد، همچنان که برای انبیا و ائمه و اولیای خدا این معنا ثابت است که با ملاحظه و مشاهده هر فرد یک باره اخلاقیات و ملکات او را در میابند و حقا میتوان گفت که این معجزه قرآن کریم است، آنجا که میفرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، و بگو ای پیغمبر که شما هرچه عمل کنید به زودی خدا و رسول خدا و مؤمنان عمل شما را خواهند دید. اختلاف شکل و صور حیوانات نیز مبنی بر اختلاف غرایز و ملکات و صفات آنهاست. یک حیوان به صورت گربه است، یکی به شکل سگ، یکی به شکل روباه، یکی به شکل گرگ، یکی به شکل شیر، یکی به شکل فیل و هاکذا سایر اصناف حیوان از درندگان و خزندگان و حشرات و مرغان هوا و ماهی های دریا و حتی مگس و پشه و امثالها. این اختلاف در اثر اختلاف کمیت و کیفیت غرایز و صفات آنهاست. اختلاف کیفیت سازمان روحی و ملکوتی آنها موجب اختلاف کیفیت صور و اشکال و کم و کیف بدن مادی و جسم طبیعی آنها شده است و بدن طبیعی هر حیوان که یک نوع اتحاد با نفس آن حیوان دارد متشکل به شکل نازل نفس آن حیوان شده است، به طوری که اگر با نردبان معرفت از بدن یک حیوان بالا رویم به نفس ملکوتی او خواهیم رسید و آن نفس را کماهی حقها ملاحظه و مشاهده خواهیم نمود. و نیز اگر نفس ملکوتی حیوانی را که ابداً شکل ظاهری و بدن جسمانی و طبیعی او را ندیده ایم به ما ارائه دهند، می توانیم در صورت وجدان نیروی معرفت شکل ظاهری آن حیوان را کما هو حق و ترسیم نموده و توصیف کنیم. و شاید اشعار قصیده معروف فیلسوف و عارف بزرگوار مرحوم میر فندرسک افاده معنای عام می را دهد که شامل این مسئله مبحوث آنها نیز گردد، آنجا که می‌فرماید چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورت زیرین اگر بر نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی. این سخن را در نیابد هیچ وهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سیناستی. جان اگر نه عارض استی زیر این چرخ کبود، این بدنها نیز دائم زنده و برپاستی. هرچه عارض باشد او را جوهری باید نخوست، عقل بر این دعوی ما شاهد گویاستی. هر که فانی شد به او یابد حیاتی جاودان، ور به خود افتاد کارش بیشک از موتاستی. این گوهر در رمز دانایان پیشین سفته‌اند، پی برد بر رمزها هر کس که او داناستی. زین سخن بگذر که این مهجور اهل عالم است، راستی پیدا کن و این راه رو گر راستی. هرچه بیرون است از ذاتت نیاید سودمند، خیش را کن ساز اگر امروز اگر فرداستی. نفس را چون بندها بگسیخت یا بد نام عقل، چون به بیبندی رسد بند دگر بر جاستی. گفت دانا نفس ما را بعد ما حشر است و نشر، هر عمل که امروز کرد او را جزا فرداستی. گفت دانا نفس ما را بعد ما باشد وجود، در جزا و در عمل آزاد و بی همتاستی. گفت دانا نفس را آغاز و انجامی بود، گفت دانا نفس بی انجام و بی مبداستی. نفس را این آرزو در بند دارد در جهان، تا به بند آرزویی بند اندر پاستی. خواهشی اندر جهان هر خواهشی را در پی است، خواهشی باید که بعد از وی نباشد خواستی. گربه ای را که ملاحظه می کنید با این شکل و قیافه، به علت آن است که دارای یک صورت ملکوتی خاصی است که اگر آن صورت ملکوتی را بخواهیم به لباس مادی ملبس کنیم، غیر از این شکل و قیافه گربه نخواهد شد. صورت ملکوتی سگ درندگی و غضب و وفا و نیز احترام به غنی گذاردن و فقیر را دندان گرفتن است، ولذا لباس مادی و جسمی طبیعی او بدین شکل است. خرس را چون از آن عالم نزول داده اند، طبعاً دارای چنین شکل و صورتی شده است. گوسفند را ببینید، در چشم این حیوان نگاه کنید، یک دنیا حکایت از سلامت نفس او می کند، ولذا خوردن گوشتش در اسلام جایز است. خوک که حیوانی است شهوتران و بی عفت و بی عصمت، صورت روحانیش چنین است و بنابراین چون به واسطه خوردن گوشت او از آن ملکات و اخلاق به شخص خورنده و آکل انتقال می‌یابد، لذا در شریعت اسلام استفاده از گوشت آن حرام است. بر اساس همین معیار و منات، نمی‌توان محرمات در اسلام را فقط منوط به اشیایی دانست که ضرر جسمی داشته باشند، بلکه بالاتر از ضرر جسمانی، ضرر روحی است و انتقال خواص معنوی معقول است که به آکل متوجه می‌گردد. اسب روحن با صفا و با وفا و ذاتن نجیب است و بدین شکل متشکل شده. در چشمانش بنگرید، یک دنیایی از معنا و آرامش و صبر و تحمل میابید. سوسمار و بزمجه را نیز شاید در بیابانها دیده باشید. از چشمانش حقد و حسد و کینه نمودار است و آن سرسختی که در او ملاحظه می شود کاملا از دیدگانش مشهود است. اما انسان طرفه معجونی است که از تمام این غرایز و صفات در او به ودیعت نهاده شده است. اگر به دنبال عقل رود و تمام غرایز و ملکات خود را مقهور و مغمور این ملکه قدسی سازد، به صورت حقیقی انسان در عالم برزخ متصور می گردد. و اما اگر عقل را مقهور و منکوب نمود و طبق تمایلات نفسانیه دنبال غضب و شهوت و قوای واهمه رفت، به صورت همان حیوانی محشور می گردد که آن صفت فصل ممیز آن حیوان بوده است. چون انسانیت انسان به عقل و قوه ناطقه است و فصل ممیز انسان همان ملکه الهیه عاقله است. و اگر انسان خود را بدین مقام نرسانید، خود را به مقام واقعی خود که انسانیت است نرسانیده و خواهی نخواهی در صف و رتبه پایین تر از انسان که شیاطین یا حیواناتند در خواهد آمد و در عالم برزخ به صورت برزخی آن شیطان یا آن حیوان موجودیت خود را احراز می کند. محمد ابن حسن صفار در کتاب بصائر الدرجات روایت کرده است از محمد ابن حسین، از عبدالله ابن جبله، از علی ابن ابی حمزه، از ابو بصیر که گفت در خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به حج مشرف شدیم و در هنگامی که در حال طواف بودیم عرض کردم فدایت شوم ای فرزند رسول الله، یغفر الله لهذا الخلق، آیا خداوند تمام این خلق را می آمرزد؟ حضرت فرمود ای ابو بصیر، اکثر افرادی را که می بینی از میمونها و خوکها هستند. ابو بصیر می گوید به محضرش عرض کردم به من نیز نشان بده. ابو بصیر می گوید حضرت به کلماتی تکلم نمود و پس از آن دست خود را بر روی چشمان من کشید. من دیدم آنها را که به صورت خوک و میمون بودند و این امر موجب دهشت من شد و لذا آن حضرت دوباره دست بر چشم من کشید و من آنها را به همان صورتهای اولیه مشاهده کردم. و سپس فرمود یا ابا محمد، انتم فی الجنه تحبرون و بین اطباق النار تطلبون فلا توجدون، والله لا یجتمع فی النار منکم ثلاثه لا والله ولسنان لا والله ولا واحد. ای ابا محمد، شما در میان بهشت خوشحال و مسرور خواهید بود و در بین طبقه های آتش شما را می جویند و یافت نخواهید شد. سوگند به خدا که 3 نفر از شما در آتش با هم نخواهید بود و سوگند به خدا 2 نفر از شما هم نخواهید بود و سوگند به خدا 1 نفر هم نخواهد بود. و نظیر همین واقعه را از ابو بصیر و حضرت امام محمد باقر علیه السلام در مناقب ابن شهرآشوب آورده است. یکی از دوستان روشنضمیر ما نقل کرد که شخصی از اهل تفکر و مراقبه در گوشه‌ای از صحن حضرت رضا علیه السلام نشسته و در دریایی از تفکر فرو رفته بود. یک مرتبه حالی به او دست داد و صورت ملکوتی افرادی را که در صحن مطهر بودند مشاهده کرد. دید خیلی عجیب و غریب است. صورت‌های مختلف زننده و ناراحت کننده از اقسام صور حیوانات و بعضی از آنها صورت‌هایی بود که از صورت چند حیوان حکایت می‌کرد. درست مردم را تماشا کرد. در بین این جمعیت کسی نیست که صورتش سیمای انسان باشد مگر 1 نفر سلمانی که در گوشه صحن کیف خود را باز کرده و مشغول اصلاح و تراشیدن سر کسی است. دید فقط او به شکل و صورت انسان است. از بین جمعیت با عجله خود را به او که نزدیک در صحن بود رسانید و سلام کرد و گفت آقا می دانید چه خبر است؟ سلمانی خندید و گفت آقا تعجب مکن، آینه را بگیر و خودت را نگاه کن. خودش را در آینه نگاه کرد، دید صورت خود او هم به شکل حیوانی است. عصبانی شده آینه را بر زمین زد. سلمانی گفت آقا برو خودت را اصلاح کن، آینه که گناهی ندارد. روایت کرده است با سلسله سند صحیح فخر شیعه در علم تفسیر و حدیث علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر شریف خود در اول سوره اسراء که در مقام بیان کیفیت معراج است از پدرش ابراهیم ابن هاشم از محمد ابن ابی عمیر از هشام ابن سالم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت مفصلی را که قریب 10 صفحه است و حاوی مطالب عالی و آموزنده و ما به مناسبت بحث خود چند فقره از آن را در اینجا ترجمه می کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من در شب معراج در حال معراج به جماعتی برخورد کردم که در جلوی آنها سفره‌هایی از گوشت‌های پاکیزه و طیب و سفره‌هایی از گوشت‌های خبیث بود و آنها گوشت‌های طیب را رها کرده و از گوشت‌های خبیث می‌خوردند. از جبرائیل سوال کردم اینها چه کسانی هستند؟ جبرائیل گفت جماعتی از امت تو هستند که غذای حلال را رها نموده و از غذای حرام می‌خورند. رسول خدا فرمود از آنجا عبور کردم، به جماعتی برخورد کردم که لبهای کلفتی مانند لبهای شتر داشتند و گوشتهای بدنهای آنها را قیچی کرده و در دهانهایشان قرار می دادند. من گفتم اینان چه دسته‌ای هستند ای جبرائیل؟ جبرائیل گفت افرادی که پیوسته در صدد عیب جویی از مردم برآمده و با زبان و اشاره به عیب ظاهر و باطن مردم می پردازند. رسول خدا فرمود و از آنجا مرور کردم به گروهی که صورتهای آنان و سرهای آنان با سنگ کوبیده می شد. گفتم ای جبرائیل این گروه چه کسانند؟ گفت افرادی که نماز عشاء را ترک می کنند. سپس گذشتیم از آنجا تا رسیدیم به جماعتی که آتش در دهانهای آنها فرو می رفت و از دبرهای آنان خارج می شد. پس گفتم ای جبرائیل اینان کیانند؟ گفت اینان افرادی هستند که اموال یتیمان را از روی ظلم و ستم می خورند. اینان در حقیقت در شکمهای خود آتش می خورند و به زودی به آتش سعیر آتش گرفته و در آن سوخته خواهند شد. از آنجا عبور کرده رسیدیم به اقوامی که از بزرگی شکم هرچه می خواستند از زمین برخیزند نمی توانستند. گفتم ای جبرائیل اینان چه دسته ای هستند؟ جبرائیل گفت اینها کسانی هستند که ربا می خورند و نمی توانند از جای خود برخیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان زده شده و عقل خود را به کلی از دست داده است. و اینها در راه و روش آل فرعونند و هر صبحگاه و شبانگاه بر آتش عرضه می شوند و پیوسته درخواست می کنند که ای پروردگار ما، ساعت قیامت چه موقع می رسد و دیگر نمی دانند که آن ساعت تلختر و دهشتناکتر است. و از آن محل عبور کردیم به زنانی که به پستانهای خود آویخته شده بودند. پرسیدم ای جبرائیل اینان چه گروهی از زنانند؟ جبرائیل گفت اینان زنانی هستند که اموالی را که از شوهرهایشان باقی مانده و متعلق به فرزندان آن شوهران است به فرزندان غیر آن شوهرها می دهند و در حقیقت ارثیه یتیمهای آنها را صرف غیر آنها می نمایند. آیاتی که در قرآن کریم به روشنی دلالت بر تجسم اعمال به صورتهای ملکوتیه خود دارد، یکی این آیه مبارکه است. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آن کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم و ستم می‌خورند حقیقتاً در شکم‌های خود آتش می‌خورند و به زودی در سعیر و آتش جهنم خواهند سوخت. در این آیه مبارکه خوردن مال یتیم را از روی ستم خوردن آتش تعبیر نموده است و به طور حصر می فرماید فقط و فقط آتش می خورند و شکمهای خود را از آتش انباشته می کنند. و دیگر آیه والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هازا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. آن کسانی که طلا و نقره را اندوخته و ذخیره می نمایند و در راه خدا انفاق نمی کنند، ای پیغمبر، آنان را از عذاب سخت و دردناک خدا بترسان. روزی خواهد رسید که آن طلاها و نقره‌ها را در آتش دوزخ گرم کنند و با آنها پیشانی‌ها و پهلوها و پشت‌های آنان را داغ کنند و ملائکه به آنها گویند که این طلاها و نقره‌های آتشین را بچشید، اینها همان چیزهایی است که شما برای خود ذخیره نموده اید. و چنان که ملاحظه می شود در این آیه مبارکه طلا و نقره داغ شده و داغ کننده را عین ذخایر و گنجهایی شمرده است که در دنیا ذخیره می کرده اند. و روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام راجع به ظهور و بروز حقیقت اعمال چه در عالم برزخ و چه در عالم قیامت رسیده است بسیار است و ما برای نمونه به ذکر چند روایت کوتاه علاوه بر آنچه ذکر شد اکتفا می کنیم. غزالی در احیاء العلوم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است ایاکم و ظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامه. از ظلم اجتناب کنید زیرا که ستم تاریکی های روز قیامت است. الجنه قیان و ان غراسها لا اله الا الله. بهشت زمین هایی است و نهال هایی که در آن نهاده می شود لا اله الا الله است. و نیز غزالی روایت می کند از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الغضب قطعت من النار، غضب پاره ای از آتش است. و نیز روایت می کند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم من شرب فی آنیت من ذهب او فضه فکأنما یجرجر فی بطنه نار جهنم. و ظاهر عبارت روایت است. هر کس در ظروف طلا و نقره چیزی بیاشامد، مانند آن است که در شکم او آتش جهنم به غلیان و صدا درآید. و در تعلیق گوید این حدیث صدورش از ام سلمه از رسول الله متفقون علیه است، ولیکن مصنف تصریح به حدیث بودنش ننموده است. و نیز از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند اذا مررتم بریاض الجنه فرتعوا قیل و ما ریاض الجنه قال مجالس الذکر. زمانی که مرور کردید به باغهای بهشت در آن بگردید و استفاده کنید از میوه های آن. عرض کردند مراد از باغهای بهشت چیست؟ فرمود مجالس ذکر خداوند عز و جل. و نیز از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که در وقتی که عبادت ابن صامت را برای جمع آوری صدقات فرستادند به او گفتند اتق الله یا ابا الولید لا تجع یوم القیامت به بعیر تحمله على رقبتک له رقاع او بغرت لها خوار او شات لها تعاج. فقال یا رسول الله اها کذا یکون؟ قال نعم والذی نفسی بیده الا من رحم الله. قال فوالذی بعثک بالحق لا اعمل على شیء ابدا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عبادت ابن صامت گفتند ای ابو ولید از خدا بترس، در روز قیامت بر گردن خود شتری را حمل نکنی که پیوسته نعره کشد، یا گاوی را که صدای خود را بلند کند، یا گوسپندی را که فریاد برآورد. عباده گفت ای رسول خدا آیا چنین هم می شود؟ رسول خدا فرمود آری سوگند به آن خدایی که جان من در دست قدرت اوست، مگر آن کسی که مورد رحمت خدا واقع شود. عباده گفت پس سوگند به آن کسی که تو را به حق مبعوث گردانیده است، من دیگر ابداً اخذ صدقات نخواهم نمود. رسول خدا می خواهند به عباده بفهمانند که اگر کسی در اخذ صدقات به مردم ظلم کند و بیشتر از مقدار معین بستاند، یا از افرادی که صدقه بر آنان تعلق نمی گیرد صدقه بستاند، این عمل او در روز باز پسین به صورت شتر یا گاو و گوسفند نعره زننده است که به دوش خود حمل می نماید. و نیز از رسول الله روایت می کند که ریح الولده من ریح الجنه، بوی فرزند متولد شده از بوی بهشت است. و از همه این روایات روشنتر و واضحتر روایتی است که علی ابن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیرش از پدرش از حماد از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما اسری بی الى السماء دخلت الجنه فرأیت فیها قیانا یققا و رأیت فیها ملائکتا یبنون لبنتم من ذهب و لبنتم من فزه و ربما امسکو فقلت لهم ما لکم ربما بنیتم و ربما امسکتم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در آن هنگامی که مرا در آسمان معراج دادند، من داخل بهشت شدم، دیدم در آنجا زمینهای بسیاری را که سفید و روشن افتاده و هیچ در آنها نیست، ولیکن فرشتگانی را دیدم که بنا می سازند، یک خشت از طلا و یک خشت از نقره و چه بسا دست از ساختن بر می دارند. من به آن فرشتگان گفتم به چه علت شما گاهی مشغول ساختن می شوید و گاهی دست بر می دارید؟ فقالوا حتی تجیعن النفقه. فرشتگان گفتند وقتی که نفقه ما برسد ما می سازیم و وقتی که نفقه ای نمی رسد دست بر می داریم و صبر می کنیم تا آن که نفقه برسد. قلتو و ما نفقتو کم. رسول خدا به آن فرشتگان گفتند نفقه شما چیست؟ قالوا قول المؤمن في الدنيا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. گفتند نفقه ما گفتار مؤمن است در دنیا که بگوید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. فاذا قال بنینا و ازا امسکه امسکنا. پس چون مؤمن بگوید ما بنا می کنیم و زمانی که از گفتن دست بردارد ما نیز باز می استیم. و در تفسیر آیه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا از برای ابن عازب روایتی است که می گوید معاذ بن جبل در خانه ابو ایوب انصاری نزدیک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود. معاذ از رسول خدا درباره آیه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا و آیات بعد از آن سؤال کرد. حضرت در پاسخ گفتند ای معاذ از امر عظیمی پرسش کردی. آنگاه رسول خدا بگریست و فرمود 10 صنف از امت من متفرق محشور می شوند به طوری که خداوند آنها را از مسلمانان متمایز و صورتهای آنها را متبدل می گرداند. گروهی از آنان به صورت بوزینه و گروهی به صورت خوک محشور می شوند و بعضی صورتهایشان به طرف پایین و پاهایشان به طرف بالا به عکس قرار دارند و بدین کیفیت در محشر کشیده می شوند. و بعضی نابینا هستند و در حال کوری به این طرف و آن طرف متحیرانه می دوند و بعضی کرانند و لالانند و ابداً تعقل و ادراک ندارند و برخی زبانهای خود را در حالی که به روی سینه هایشان افتاده است می جوند و چرک و خون از دهانهای آنها جاری است به طوری که اهل محشر از این منظره نفرت کنند و برخی دست ها و پاهایشان بریده است و برخی از آنان به شاخه هایی از آتش به دار گلو آویز شدند و گروهی بوی گندشان از بوی جیفه و مردار بیشتر است و گروهی به لباسهایی از زفت و قیر که به بدنشان چسبیده است ملبسند. اما آنان که به صورت بوزینه هستند آنان سخنچینان از مردمانند و آنان که به صورت خوک هستند آنان اهل خوردن مال حرامند و آن کسانی که واژگونه به روی زمین کشیده می شوند آنان رباخارانند و آنان که نابینا هستند افرادی هستند که در وقت حکم مراعات عدالت را ننموده و در بین مردم جور و ستم روا می دارند و آنان که لالان و کرانند آنانند که به کردار خود خودپسندانه می نگرند و آنان که زبانهای خود را می جوند علما و خطبایی هستند که گفتار آنها با کردارشان مطابقت ندارد و آنان که دستها و پاهایشان بریده است افرادی هستند که همسایگان خود را آزار می دهند و آنان که به دارهای آتشین آویخته اند جاسوسان و نمامانی هستند که در نزد سلطان سعایت می کنند و آنان که بوی گندشان از جیفه و مردار بیشتر است افرادی هستند که از لذات و شهوات پیروی نموده و از اموال خود حق خدا را نمی دهند و آنان که از لباسهای قطران و قیر چسبیده به بدن در بردارند آنان اهل کبر و خودپسندی و تفاخر هستند. در این روایت شریفه خصوصیات صور ملکوتی اهل کبائر بیان شده است، بالاخص آنان که به صورتهای میمون و خوک در محشر حضور پیدا می کنند. غیبت مؤمن را کردن گوشت مرده او را خوردن است. ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. و نبایستی کسی از شما غیبت دیگری را بنماید. آیا دوست دارد یکی از شما که گوشت مرده برادر خود را بخورد؟ پس این عمل برای شما ناپسند است. حال بیاییم سر تفسیر آیه‌ای که در مطلع بحث عنوان شد. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء. ببین خداوند چگونه مثال میزند، مثال کلمه طیبه، روح پاک و روح مؤمن را. تمام موجودات کلمه خدا هستند، منتها به اختلاف سعه و زیق، گشایش و تنگی ماهیت وجودشان. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. عرض اعراب و جوهر چون حروف است، مراتب همچو آیات وقوف است. از او هر عالمی چون سوره خاص، یکی زان فاتحه دیگر چو اخلاص. یک موجود کلمه حسنه است، کلمه طیبه، کلمه عالیه. این کلمات اسماء و صفات حضرت ذوالجلالند که در افراد انسان به حسب ظروف مختلفه آنها تجلی نموده و هر یک از انسانها مظهر اسم یا اسمایی شدند. مؤمن پاک منزه مطهر طیب که مرحله عالم اخلاص را طی نموده و در عالم خلوص قدم گذارده است و از مخلصین شده است، مانند یک درخت طیب و پاکیزه ایست که ریشه استوار آن در زمین ثابت ولی شاخه‌هایش برافراشته و بلند و سر به آسمان کشیده است. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. پیوسته این درخت به اذن پروردگار خود میوه های سرشار و خوراکی می دهد. مؤمن که به درجه ایقان رسیده است و حال طمأنینه و سکینه در او پدید آمده، اصلش ثابت است که همان ربط با خدای خود باشد. مؤمن با خدا عهد دارد، عهدش همان ربط اوست. این اصالت و ریشه اوست. و اما شاخه هایش که ملک و ملکوت را فرا گرفته است، دائما میوه می دهد و از عالم قدس بر این عالم افاضه می کند و واسطه در خیر و رحمت و برکت می گردد و میوه های معطر و شیرینش تمام ذوات عالم امکان را که در درجات کثرت قرار گرفته اند سیر و سیراب و شاداب می نماید. مؤمن در تمام مراحل عبور از این عالم در حال سکرات، سؤال منکر و نکیر و بشیر و مبشر، در مدت اقامت در عالم برزخ، در عالم حشر و مواطن قیامت، از عرض و سؤال و حساب و میزان و صراط و جزا و تطایر کتب و غیرها، با قدمی راستین یکی پس از دیگری طی منازل و مراحل نموده و فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر به آرامی خواهد آرمید. چون ربط با خدا دارد و چشمه دلش از کانون چشمه علوم و اسرار الهی اشراب می شود و به تمام موجودات از ینابیع حکمت که پروردگار منان از قلبش بر زبانش ساری و جاری ساخته است، اعطاء خیر و رحمت و حکمت می نماید. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. مؤمن در واقع درخت نیست، بلکه خداوند او را به چنین درخت ثابت و اصیل و پرمیوه و سرشار از بهره‌ای مثال می زند. این مثال است برای اینکه مردم دریابند و مقام عظمت مؤمن را که در اثر اطاعت اوامر الهیه بدین فوز عظیم نائل آمده است ادراک کنند. و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اما مثل انسان کافر منکر معاند، انسان ظالم و متعدی و متجاوز که نه تنها خود از وجود خود بهرمند نمی شود، بلکه موجب محرومیت ابناء نوع از ماء معین چشمه زلال حقیقت می گردد، مانند درخت خبیث و منکری است که از زمین یک باره کنده شده و ریشه هایش بدون ربط با مبدع خود، بدون هیچ اعتماد و اتکالی به روی زمین افتاده است و قرار و ثباتی ندارد. مرد کافر و ظالم و بدون ربط با عالم السر و الخفیات، مانند چنین درخت خشک و بی بهره و بدون ربط با کانون تغذی و اشراب است. اینها افرادی هستند که باطن خود را تطهیر نکردند. درون آنها متلوث به انواع رذایل و صفات زشت است. در امور متردد و متلون و درباره ذات حضرت قیوم در شک و ریب و نسبت به بنی نوع خود متکبر و خودپسند و از خود راضی و نسبت به حقایق و امور اصیله شکاک و اعتماد آنان بر امور واهیه و بیبنیان است. گرچه در دنیا و امور اجتماعیه دارای شخصیت و اعتبار و جاه و شوکت و نفوذ کلمه و قدرت باشند، ولی در عالم واقع و در میزان سنجش واقعیات بی مغز و تهی و بی ارزش و سبک و بدون اصالتند. اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح، لم یستضیعوا بنور العلم و لم یلجؤوا الی رکن وثیق. چون ریسمان ارتباط خود را با خدای خود پاره کرده اند، بنابراین به محل اتکا و اعتمادی التجا ندارند و دل آنان به نور علم روشن نگردیده است و بر این اساس با هر بادی که از هر طرف بوزد بدان سمت حرکت می کنند. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. خداوند جلت عظمته کسانی را که ایمان آورده اند، یعنی ریسمان ربط خود را با خدای خود پیدا نموده و گرایش به آن ذات مقدس پیدا کرده اند، در زندگی دنیا و در زندگی اولیا که خانه باز پسینه است، به گفتار ثابت نگاه می دارد. قول ثابت همان کلمه طیبه است و همان ربط با حضرت رب ودود است. خداوند آنها را به گفتار ثابت در تمام عوالم، در دنیا، در سکرات موت و در نشعاتی که بعد از این است نگاه می دارد که با قدم راستین و اراده استوار و دل نیرومند و فکر روشن این راه را طی کنند. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلم طیب که همان روح پاک و پاکیزه است، به سوی حضرت پروردگار بالا می رود و عمل صالح موجب بالا رفتن آن می شود. و آنجا مقام عزت است، عزت مطلقه، چون قبل از این جمله می فرماید من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. کسی که طالب عزت باشد باید بداند که تمام درجات و مراتب عزت منحصراً اختصاص به پروردگار دارد. و کلمه طیبه که در آیه مورد بحث دارای اصالتی ثابت و میوهی دائمی است، همین کلمه طیب است که به سوی خدا می رود و به مقام عزت مطلقه می رسد. کما آن که در مناجات شعبانیه وارد است، الهی و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا. عمل صالح مانند بنزین است که موجب حرکت تیاره روح به فضای عالم قدس است. در عالم قدس حیاتی است که موت ندارد، عزتی است که ذلت ندارد، غنایی است که فقر ندارد. پس قول ثابت که پروردگار علی اعلی مؤمنین را بدان تثبیت فرموده است، همان گرایش و ربطی است که بین آنان و ذات اقدس خود برقرار فرموده و آن موجب عمل صالح و عمل صالح موجب حرکت کلمه طیبه و روح پاک مؤمن به عالم قدس است. و این حرکت، حرکت انسان است به صورت انسان، انسان واقعی. و خدا می داند که لذت و بهجت و نور و سرور و حبور این انسانی که با همان صورت انسانیت به سوی میزبان خود حضرت باری تعالی شأنه می رود چقدر است. معیت و رفاقت با ارواح مقدسه اولیای خدا و ابرار و اخیار و صالحین و شهدا و انبیا از آثار آن است و حقیقتش تحقق به مقام لا یسعنی ارضی ولا سماعی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن بی خواهد بود. و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. و اما خداوند ستمکاران را در رویه خود به سوی عالم نور و سرور هدایت نمی فرماید، بلکه راه آنان طبق تمایلات نفسانیه خود به سوی ظلمت و گمراهی است. نفس آنان چون از صورت نفس انسانیه حکایتی نمی کند، بنابراین به سوی مقام انسانیت راه ندارد، بلکه راهش منحصر به همان عالمی است که نفس هیولانی خود را بران صورت بندی نموده است. اگر صورت شیطان است به سوی عالم شیطان و اگر صورت حیوان است به سوی آن عالم رهسپار خواهد گردید و اسمش و رسمش و نام و نشانش و موجودیت و فعلیتش در مقام انسان و در عالم انسان زایع و گم و باطل خواهد شد. و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. و در سوره آل عمران بدین عبارت است: و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. خداوند به ایشان ستم روا نمی دارد، ولیکن خود ایشانند که بر خود ستم می کنند. ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. و به آنها چنین خطاب می شود که این نتایج منفیه و جهنم افروخته و تغییر صورت انسانیه به صورت ابلیس و حیوان به علت همان رفتار زشت و کردار ناپسندی بود که شما با خود فرستادید. و البته خداوند نسبت به بندگان خود هیچ گونه ستمی نخواهد نمود. در بسیاری از روایات که در تکلم با افرادی بعد از مرگشان سخن به میان می آید، چه خود ائمه اطهار علیهم السلام آنان را دیده و با آنها سخن گفته اند و چه به دیگران نیز نمایانده اند و چه افراد دیگری احیاناً با مردگانی سخن گفته و آنها را مشاهده نموده اند، تمام این تکلم ها راجع به عالم برزخ و مثال بوده و برخورد و ملاقات در مکاشفات سوریه و مثالیه صورت گرفته است. و در بعضی از اوقات آنان را به صورتهای عادی دیده اند و در برخی به صورتهای برزخی نورانی یا ظلمانی. شیخ مفید در اختصاص با سند متصل خود از ادریس ابن عبدالله روایت کرده است که شنیدم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود: در وقتی که من با پدرم عازم تشرف به مکه بودیم و پدرم در جلوی من بود، چون به موضعی رسیدیم که آن را زجنان گویند، ناگهان مردی پدیدار شد که به گردنش سلسله و زنجیر بود و آنها را با خود می کشید. روی به من آورد و گفت: مرا آب بده، مرا آب بده. پدرم فریاد به من آورد که آبش نده، خدا او را آب ندهد. و در پی او مرد دیگری بود که پیوسته دنبال او بود. زنجیرش را کشید و با آن زنجیر او را در پایین ترین نقطه از نقاط آتش انداخت. شیخ مفید در اختصاص مضمون این روایت را با 4 سند دیگر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام روایت کرده است که از یک روایت آن نیز معلوم می شود که نظیر این قضیه برای حضرت باقر که با پدرشان حضرت امام زین العابدین علیهم السلام به مکه می رفتند اتفاق افتاده است. شیخ محمد ابن حسن صفار در بصائر الدرجات از محمد ابن عیسی، از عثمان ابن عیسی، از راوی دیگری، از عبایت ابن ربعی اسدی روایت کرده است که گفت: بر امیر المؤمنین علیه السلام وارد شدم و دیدم که در نزد آن حضرت مردی با صورتی شکسته و لباسی ژنده نشسته و حضرت با او مشغول گفتگو بودند. چون آن مرد برخاست، عرض کردم: یا امیر المؤمنین، این مرد که بود؟ فرمود: یوشع ابن نون، وصی حضرت موسی. شیخ مفید در مجالس با سند متصل خود از قیس غلام امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده است که گفت: امیر المؤمنین علیه السلام نزدیک کوه بود در صفین. چون هنگام نماز مغرب فرا رسید، به مکانی دوردست رفته و در آنجا ندای اذان در داد. و چون از اذان فارغ شد، مردی به نزد او آمد و به کوه نزدیک می شد. چون پیش آمد، دیدیم مردی است که موهای سر و صورتش سپید و صورتی روشن دارد. گفت: سلام خدا بر تو باد ای امیر المؤمنین و رحمت خدا و برکات خدا بر تو باد. آفرین بر وصی خاتم النبیین و پیشوای پیشتازان سفید رو و نشاندار بهشت و آفرین بر عزیزترین امین درگاه الهی و مرد پربهره و فیضی که به ثواب صدیقان فائز شده و سید و سالار اوصیای پیامبران است. امیر المؤمنین علیه السلام گفت: و علیک السلام، حال شما چطور است؟ آن مرد گفت: حالم خوب است و من در انتظار روح القدس هستم و به خاطر ندارم هیچ کس در راه رضای خداوند عز و جل امتحانش از تو بزرگتر و ثوابش از تو نیکوتر باشد و نه مکانت و منزلت او در نزد خدا رفیع‌تر و بلند پایه‌تر. ای برادر من، بر این مشکلات و رنجهایی که دست به گریبان هستی پایداری و استقامت داشته باش تا آنکه حبیب را ملاقات نمایی. من اصحاب و یاران خود را دیدم که دیروز از دست بنی اسرائیل چه به آنها می رسید. بدن آنها را با اره می بریدند و بدن آنها را روی تخته های چوب میخکوب نموده و حمل می کردند. سپس با دست خود اشاره به اهل شام نموده گفت: اگر این صورت‌های مسکین و متنکر می‌دانستند که چه عذاب سخت و پاداش بدی برای آنها به جهت نبرد با تو معین گردیده است، البته دست از جنگ بر می‌داشتند. و پس از آن با دست خود نیز اشاره به اهل عراق نموده گفت: اگر این چهره‌های روشن می‌دانستند که چه پاداش و اجر بزرگی به جهت اطاعت از فرمان تو برای آنها مهیا گردیده است، دوست داشتند که بدن آنها را با قیچی‌های آهن پاره پاره کنند و در یاری از تو ایستادگی و مقاومت بنمایند. و سپس گفت: و السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد. سلام خود را نمود و از نظرها پنهان شد. در این حال عمار ابن یاسر و ابوالهیثم ابن تیهان و ابو ایوب انصاری و عبادت ابن صامت و خزیمت ابن ثابت و هاشم مرقال و جماعتی دیگر از پیروان خاص و حواریین امیر المؤمنین علیه السلام که گفتار آن مرد را شنیده بودند برخاستند و عرض کردند ای امیر مؤمنان، این مرد که بود؟ حضرت امیر المؤمنین علیه السلام گفت این مرد شمعون ابن صفا وصی حضرت عیسی علیه السلام بود که خداوند او را فرستاده بود تا مرا در جنگ و نبرد با دشمنان خودش تأیید و تقویت نماید. تمامی آن یاران گفتند فداک آباؤنا و امهاتنا، والله لننصرک نصرنا لرسول الله صلی الله علیه و آله ولا يتخلف عنك من المهاجرين والانصار الا شقی. پدران ما و مادران ما فدای تو باد، سوگند به خدا چنان جنگی در رکاب تو خواهیم نمود و چنان یاری و نصرتی از تو خواهیم کرد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می نمودیم و هیچ یک از مهاجرین و انصار دست از یاری تو بر نخواهند داشت مگر آن کسی که شقی بوده باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره آنها دعای خیر نموده و کردار آنان را به ستودگی یاد فرمود. این افراد در نبرد صفین مجاهدات عظیمی نمودند و غالبا کشته شدند. عمار، هاشم مرغال، خزیمه و عباده و ابو ایوب از خواص اصحاب و از یاران با وفای حضرت بودند. اینان از جمله آن صد نفری هستند که با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کردند که دست از جنگ بر ندارند تا کشته شوند. صدومین آنها اویس قرنی بود. داستان شهادت این افراد طیب و طاهر و عاشق و پاک باخته و عابد و ناسک که از حواریین آن حضرت به حساب می آیند و همه از اصحاب رسول الله هستند به اندازه‌ای شگفت‌آور است که هر انسان با وجدان و همیت را دست خوش بهت و حیرت می سازد. معاویه با نهایت شیطنت به دستیاری امرؤاس قرآنها را بر سر نیزه نموده و خود را مسلمان و تابع قرآن می داند و قرآن را حکم قرار می دهد و چنان شورش و اضطرابی در لشکر عراق افکنده و مقدس مآبان را دچار تحیر و تردید و احیاناً گرفتار سوء ظن نموده است. اما عمار یاسر از جمله افرادی است که با صدای بلند فریاد بر می دارد سوگند به خدا اگر لشکر معاویه بر ما غالب شوند و ما را تا صفات حجر عقب نشانند و حکومت تمام بلاد این عرض عریض را به چنگ آورند، باز ما یقین داریم که بر حقیم و آنان بر باطلند. مراد از صفات حجر نخلستانهای مدینه یا یمن است. ایمان به خدا در سویدای دل عمار و همرزمانش نشسته و دنیا اگر پشت به پشت هم دهد و بخواهد با صحنه سازی و عوام فریبی این چنین راست مردان بیشه توحید را بلغزاند نخواهد توانست. از اینجاست که قطب عالم امکان و محور ولایت و کانون حق و حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام در سوک آنان اشک رحمت می ریزد و به یاد آن دلاوران عالم یقین آه می کشد و برای ملاقات و دیدار آنان آرزوی مرگ می کند. یک هفته مانده بود که به ضربت ابن ملجم مرادی فرق مبارکش شکافته شود. در مسجد کوفه خطبه ای ایراد فرمود و در آخر آن می فرماید الا انه قد ادبر من الدنيا ما كان مقبلا و اقبل منها ما كان مدبرا و ازم الترحال عباد الله الاخيار و باو قليلا من الدنيا لا يبقى بكثير من الاخره لا يفنا. آگاه باشید که آنچه از دنیا روی آورنده بود اینک پشت کرده است و آنچه از دنیا پشت کننده بود اینک روی آورده است و بندگان اخیار پروردگار آهنگ رحیل کردند و رفتند و مقدار مختصر از دنیای غیر باقی را به مقدار بسیار از آخرت غیر فانی فروختند. ما زر اخواننا الذین سفکت دماؤهم و هم بسفین ان لا یکون اليوم احیاء. آن برادران ما که خونهایشان در سفین ریخته شد ضرری نکرده اند که امروز زنده نیستند. تا آن که می فرماید این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مزوا علی الحق، این عمار و این ابن التیهان و این ذو الشهادتین و این نزراؤهم من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه و ابرد برؤوسهم الی الفجره. کجا هستند برادران من که بر مرکب یقین و راه استوار ایمان سوار شدند و بر طریق حق گذشتند؟ عمار کجاست؟ ابن التیهان کجاست؟ ذو الشهادتین کجاست؟ کجا هستند نظیرهای ایشان از برادرانشان که با یکدیگر در راه خدا برای مرگ پیمان بستند و همه به شهادت نائل شده و سرهای آنان را جدا نموده و برای فجار اهل شام فرستادند؟ در این حال آن حضرت دست بر محاسن شریفش کشیده و گریه‌ای طولانی نمود و پس از آن فرمود: اوه الا اخوانی الذین تلوا القرآن فأحکموا و تدبروا الفرض فأقاموا احیو السنت و امات البدعه دعو للجهاد فعجابو و وسقو بالقائد فتبعو. آه بر فقدان آن برادران من که قرآن را تلاوت کرده و آن را استوار ساختند و در واجب اندیشه کردند و آن را به پای داشتند، شریعت و سنت رسول الله را زنده کردند و بدعت را میراندند. چون به جهت جهاد خوانده شدند اجابت کردند و به رهبر و پیشوای خود وثوق داشتند و از او پیروی نمودند. باری این رادمردان که حضرت به آنها برادر خطاب می کند کلمه طیبه هستند که تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها. پیوسته با نظر رحمت و افاضه فیضی که خدا به آنها می نماید و این همان اذن خداست، میوه های شیرین و پرآب حیات معنوی را در عالم وجود بر همه مستعدان نثار می کنند. برای ما کلمه طیبه هستند، چون پس از گذشت 14 قرن ذکرشان، فکرشان، تاریخشان، روش زندگی و زهد و عبادتشان، انقیاد و تسلیمشان نسبت به امامشان، محبت و وداد و ایثارشان، همه و همه جانبخش زندگی ما و الگوی حیات و آیین و نمونه های بارز و روشن رسم و روش و بالاخره هدایت کننده وجود ما به وطن اصلی ایمان و مقر ایقان می باشد. همین قطرات اشکی که الان از سیمای شما جاری است، ربطی است که با برزخ آنها پیدا نموده اید و سر خود را به آنها وابسته و متصل می بینید. همان میوه‌ای است که در آسمان ملکوتی آنها به اذن پروردگارشان داده شده و ما را متنعم نموده است و ما در سر سفره آنان نشسته و از این مائده آسمانی بهره‌مند می‌گردیم. یاران حضرت سید الشهدا علیه السلام هر یک کلمه طیبه‌ای هستند که به اندازه قدرت و سعه وجودی خود آسمان توحید و ایثار را روشن نموده و از ثمرات پربرکت حیات نور و گرمی بخشیدند. مسلم ابن اوسجه، پیرمرد قاری قرآن و فقیه اهل کوفه، از اصحاب آن حضرت است. مردی است شجاع، فاضل، فقیه، قاری، وکیل مسلم ابن عقیل در کوفه، عاشق مقام ولایت و پاک باخته و جان باخته این مکتب. در روز عاشورا یکی از شجاعان لشکر حضرت حسین ابن علی سید الشهدا علیه السلام بود. بعد از حر ابن یزید ریاهی و عبدالله ابن عمیر ابو وهب و بریر ابن خزیر و چند نفر دیگر، یکی از اصحاب سید الشهدا به نام نافع ابن هلال به میدان آمد. مرد شجاعی بود، لذا یکی از افسران سپاه عمر ابن سعد برای مقابله با او آمد. نافع او را با یک ضربت شمشیر از بین برد. نام او مزاحم ابن حریث است. این منظره را عمرو ابن حجاج زبیدی که از سرلشکران عمر سعد بوده و با 4000 نفر مأمور نگهداری شریعه فرات بود، دید، با صدای بلند فریاد زد: کسی دیگر جنگ تن به تن نکند. اینها شیر بیشه شجاعت هستند و مرگ را بر کف دست گرفتند. ندیدید با یک ضربه رفیق ما را از پای درآورد؟ اگر شما بخواهید جنگ تن به تن کنید، همه شما را خواهند کشت. اما اگر دست به دست هم دهید و آنها را احاطه کنید، شمشیر هم نزنید، نیزه هم نزنید، فقط سنگ بزنید، همه آنها را می کشید. پس دست به هم دهید و دور آنها را محاصره کنید. عمر ابن سعد گفت: کلام درست همین است. لذا عمر ابن سعد چند نفر فرستاد تا آخر نقطه لشکر اعلام کردند که کسی حق جنگ تن به تن ندارد. عمرو بن حجاج که فرمانده میمنه بود، با 4000 نفر سوار به سپاه سید الشهدا نزدیک شد و عمر بن سعد با قلب لشکر خود به جلو آمد. اصحاب حضرت باید اینک در مقابل حمله 30000 نفر قرار گیرند و به قول خودشان اگر سنگ هم بزنند، تمام یاران را زیر سنگ له می کنند. اصحاب حضرت دفاع کردند. خصوصیات آن را نمی دانیم. اجمالاً از اسب‌ها پیاده شده و در یک صف پولادین فقط با نیزه‌های خود اسب‌های دشمن را به هراس انداختند. ساعتی کشمکش جنگ ادامه داشت که عمر ابن سعد به لشکرگاه خود برگشت و عمرو ابن حجاج هم برگشت. به طوری غبار آسمان و زمین را گرفته که چشم چشم را نمی بیند. همین که غبار خوابید، دیدند مسلم ابن اوسجه به روی زمین افتاده است. حضرت با شتاب تمام خود را به مسلم رسانید، روی به او نموده فرمود: خدا رحمت کند تو را ای مسلم. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا.